و گردا و گردان چمنزار گشتند که ناگهان زنی زیبا روی را آنجا دیدند و هر دو پهلوان خندان به سوی دختر اسبهای خود را تازاندند. چون هر دو به نزدیکش رسیدند دختری دیدند که از زیبایی همتایی در جهان نداشت. گیو پهلوان روی به زن زیبا نمود و گفت ای ماه روی، شما در این بیشه‌زار چه می کنید؟ دخترک روی به پهلوان ایران نمود و گفت دیشب پدرم از بزمی روی به خانه کرد. در آن بزم ایشان شراب بسیار خورده بود. مست و ناهوشیار به خانه در آمد. تا مرا در خانه دید از مستی به سختی مرا زد و خنجری بیرون کشید تا سرم را ببرد که من از دستش جان به در بردم و از خانه گریختم. گیو پهلوان از نژادش پرسید و دخترک پشت به پشت نام پدران خود را برشمرد و گفت من از خیشان گرسیوز برادر افراسیاب شاه و نژادم به فریدون شاه میرسد. گیو پهلوان باز از او پرسید ای دختر، تا بدینجا چگونه پیاده آمدی؟ دخترک گفت اسبی داشتم و بی اندازه گوهر و طلا، تاجی از زر به روی سرم بود. از روی اسب افتادم و زر و گوهرم بدزدیدند. مستی از سر پدرم برود و هوشیار گردد، به سرعت سوارانی پشت من خواهد فرستاد و نخواهد ماند من از سرزمین توران بیرون روم. گیو و توس در دلشان مهر دختر افتاد. فرزند نوذر شاه رو به گیو پهلوان نمود و گفت اول بار این دختر را من یافتم، پس او از آن من است. پسر پهلوان گودرز به توس گفت ای سپهدار شاه، تو بدون سپاهت تا به جنگیدن با من را نداری. توس فریاد زد مگر نه آن کس به من اول بدین سوی آمد. گیو گفت این سخن را مران که همگان دیدند من اول بدین سوی با اسبم تاختم و این زیبنده توی پهلوان نیست که به خاطر زنی با پهلوان دیگری پرخاش کنی. توس و گیو چون دیدند سخنانشان به تندی می گراید و هیچ کدامشان از مهر زن چشم نمی توانند بپوشند، گفتند دختر را بکشیم و سرش را ببریم. چون سخن بدین جا رسید یکی از سواران ایشان به میانجگری در آمد و گفت ای دو پهلوان ایران زمین، راه سومی هم هست و آن این است که دختر را به پیش شهنشاه ایران ببرید و او بین شما داوری نماید و هرچه فرماید آن کنید. هر دو سپهبد سخن میانجی را پذیرفتند و سوی دربار شاه ایران شدند. چون دو پهلوان و دختر به درگاه شهریار ایران در آمدند، آن دو سپهبد داود خود بر شاه بردند. کاووس شاه دخترک را بدید و بر لبش خنده آمد و در دلش مهر دختر افتاد. پس روی به گیو و توس نمود و فرمود من اندوه میان شما و دو سپهبدم را تمام می کنم. این شکاری که از نخجیرگاه آوردید در اندازه شاهان است، پس آن را خودم برمی گزینم. هر دو پهلوان سخن شاه را پذیرفتند و از کاخ بیرون رفتند. خسروی ایران روی به دخترک کرد و پرسید تو کیستی و نژادت به که میرسد؟ دخترک گفت از مادر نژادم خاتونان و زنان والا رتبه توران است و از سوی پدر به فریدون شاه خون میبرم. پدر بزرگ من گرسیوز برادر افراسیاب شاه توران است. شاه ایران روی به دختر گفت: اگر تو را مردان من نمی یافتند و به پیشم نمی آوردند، این روی و موی و نژاد را تباه می کردی و به باد می دادی. اگر پیوند مرا به پذیری، من مشکای گران قیمت و جواهرات کمیاب به تو خواهم بخشید و تو را بانوی شبستان خیش خواهم کرد. دخترک چنین پاسخ شاه ایران را بداد که تو را دیدم و سخنت را شنیدم و به همسری گزیدمت. پس شاه ایران آن زیباروی را به شبستان خود فرستاد و دستور داد در آنجا برایش تختی آماده نمایند و بیارایندش به پارچه های ابریشمی زرنگار و جواهراتی از یاقوت و فیروزه و لاجورد. چندی نگذشت که از شبستان پادشاه خبر رسید پسر بچه ای خورشید روی از آن دختر به دنیا آمده. این خبر شاد به شهریار ایران بردند و گفتند که پادشاه ها، تخت شاهی تو را دیگر نه روی زمین که بر روی ابرها باید نهاد، که تو صاحب پسری شدی فرخنده پی که در جهان به خوب رویی و زیبایی او کس ندیده. کیکاووس شاه شاد شد، میخواست جهان را به فرزند دلبندش ببخشد، نامش را سیاوخش نهاد. جهاندار نامش سیاوخش کرد، بر او چرخ گردنده را بخش کرد. خب، سفر ما در کشور شاهنامه و داستان سیاوش برای امشب تا همینجا بود. تا گاه دیگه و سفر دیگه در کشور شاهنامه، خداوندگار ایران زمین یار و نگهبان شما مهربانان، بهروز باشید.
ساعت 1:38 نیمه شبه و سلام میکنم به شمایی که به تازگی پیوستید به راه شب یک شنبه شبهای رادیو ایران. اما من دو سه بیت شعر میخونم، حدس بزنید این شعر مال کیه. حالا اونایی که میدونید که دمتون گرم. امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخری ما تو هم درد من مسکینی. کاهش جان تو من دارم و من میدانم که تو از دوری خوشی چه ها میبینی. همه در چشمه مهتاب غم از دل شویند، امشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی. شهریارا اگر آیین محبت باشد، جاودان زی که به دنیای بهشت آیی. Thank you. سید محمد حسین بهجت تبریزی، مشهور به شهریار، استاد شهریار، شاعر مشهور تبریزیمونه که در 11 دی 1285 در خانواده اهل ادب در روستایی به نام خوشکناب به دنیا آمد. این روستا در اطراف تبریز قرار داره. پدر شهریار اون زمان تو تبریز وکیل بود و اهل ادب، مادرش هم خونه‌دار بود و تحصیل رو هم در مکتب خونه تو تبریز شروع میکنه. مادر و پدرش و سپس مرحوم امیر خیزی از نخستین مربیان شهریار بودند که قرائت قرآن و نصاب و گلستان و بوستان و حافظ رو بهش یاد دادند. بعد شهریار کوچک بعد از آشنایی با دیوان حافظ دنیاش عوض میشه، با شعر و ادبیات آشنا میشه. داشتم فکر میکردم که این حافظ چقدر آدمو از راه به در کرده. حالا این از راه به در کردن هم یه جورایی در واقع توش هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی. خود من یادم میاد که توی سن 9 سالگی 8-9 سالگی با اون دیوان جلد چرمی کوچک پدرم آشنا شدم و یکی دو بیت توی عوالم کودکی من رو جذب کرد و از راه به در شدیم. استاد شهریار تحصیلات کلاسیکش رو به اصطلاح توی مدرسه متحده و سیکرش رو توی مدرسه فردوسی تبریز میخونه. سال 1300 هم برای ادامه تحصیل میاد تهران و تحصیلات متوسطش رو در دارالفنون میگذرونه. 3 سال بعدم وارد مدرسه پزشکی میشه. در اوایل تحصیلم عاشق میشه، عاشق یه دختر خانم زیبا به نام ثریا که متاسفانه سرانجام خوبی نداشت، حداقل برای استاد شهریار. از اونجایی که شهریار علاقه به پزشکی نداشت و به خاطر اون مسائل عشق و عاشقی و مسائل پیشامدهای عاطفی از ادامه تحصیل تو پزشکی منصرف شد و آقای دکتر بهجت تبریزی رو خلاصه به باد سپرد و همون استاد شهریار موند. آقا شهریار بعد از این عشق نافرجامش بی خیال تهران میشه. توی 25 سالگی با کمک استاد کمال الملک نقاش معروف راهی دیار نیشابور میشه و تا سال 1314 در سازمان اسناد نیشابور مشغول به کار میشه. اواخر همین سال به خاطر بیماری میاد تهران و طی اتفاقی خانم ثریا عشق سابقش رو میبینه. ثریا برای عیادت از شهریار به دیدنش به بیمارستان میره و در اونجا شهریار عاشق ما میگه که آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا. اتفاق افتاده، شهریار عاشق ما به قول خودش از اون عشق مجازی به عشق حقیقی و معنوی خودش میرسه. برمیگرده تبریز، توی 48 سالگی هم با یکی از قوم و خویشاشون ازدواج میکنه و آقا هادی، شهرزاد خانوم و مریم خانوم 3 فرزند شهریارن. شهریار خیلی مهمون نواز، فروتن و مهربان بوده. علاقه مفرطی هم به همه هنرها به ویژه شعر و موسیقی و خوشنویسی داشت. خط نسخ و نص تعلیق و خط تحریر رو هم خیلی خوب می نوشت. در جوانی ستار می زد، طوری که نواختن شهریار عشق استاد ابوالحسن سبا رو جاری می کرد و برای ساز خودش هم البته غزل نوشته. شهریار اولین شعرش رو در 4 سالگی به زبان ترکی آذربایجان خودمون می نویسه، اما اشعارش بیشتر به زبان فارسیه. زندگی این شاعر بزرگ چنان با شعر گره خورده که وقتی به تهران میره برای خودش تخلص شیوا رو انتخاب میکنه، اما یه بار وضو میگیره، نیت میکنه، حافظ رو باز میکنه و به خاطر ارادت ویژه که با حافظ داشته و یه تفاعلی میزنه که هر دوباری که تفاعل میزنه کلمه شهریار میاد. بعد با خودش میگه که حالا که اینجوریه منم تخلص خودم رو میذارم شهریار. خلاصه به خاطر درخواست مادرش هم شروع میکنه به زبان مادری شعر گفتن که اون منظومه معروف حیدر بابای سلام رو مینویسه که همه شما هم حتما شنیدید. حیدر بابا دنیا یالان دنیا دی، اغل اغل درد سالان دنیا دی و الاخر. شهریار ارادت ویژه‌ای به همه معصومین علیهم السلام داشته که توی شعرهاش هم مشهوده و اگر نجاتی هم باشه، این نظر منه، میتونید نپذیرید، من میگم اگر نجاتی باشه به خاطر همین ارادته که انشاءالله نصیب همه ما این نجات باشه. شهریار در 27 روز شهریور 1367 در 81 سالگی به دیدار مولاش علی علیه السلام میره و جسمش در مقبره شعرای تبریز دفن میشه. یه ویدیویی هم من چند روز پیش دیدم که این شاعر عارف ما میگفت من چند تا حجاب داشتم توی زندگیم که خدا کمک کرد این خیلی از این حجابا رو از جلو چشم زدم کنار که بتونم به مکاشفه و شهود برسم. یکیش رو نواختن ستار معرفی میکرد. میدونید شهریار بسیار بسیار نوازندگی قدری بود، حالا شعر رو ارجح میدونست و سراغ نوازندگی نرفت و حالا موارد دیگه ای رو که خودش یاد کرده. روح شهریار شعر فارسی شاد. بریم یکی از سروده های شهریار جان رو با صدای محمد معتمدی و آهنگسازی دوست عزیزمون، من فراموش کردم، شهرام منظمی، من اینجا نوشتم شهرام ناظری، اشتباه نوشتم، آهنگسازی شهرام منظمی بشنویم. اسم این تصنیف هست حراج عشق.
در خیش خو کردم چو در بس هستید روی من به کوی صبر رو کردم، چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم. من از نقش غیر تو سرای دیده با عشق ندامت شستشو کردم، سرای دیده با عشق ندامت شستشو کردم.
شب خوش. ساعت 1:52 است و کماکان همراه شماییم با عشق در راه شب این یک شنبه. دوستان، سوالمون از شما این بود که شما چه آرزویی از خودتون یا از کس دیگری رو دلتون میخواد برآورده کنید. سامانه 3900 در اختیار شماست برای پیامک و دو خط تلفن 2205092204886. اما بخش بعدی خیال بافی های شبانه است. بشنوید.
خیال بافی های شبانه. در دل شب نسیم ملایم و خنکی به صورت ابرها خورد. آسمون مثل صحنه تئاتر آماده اجرا شد و ستاره ها یکی یکی درست مثل الماس های درخشان در پهنای با ابهتش پدیدار شدند. در همین لحظه صدای آرومی مثل یه زمزمه آهنگین از دور شنیده شد، انگار کسی داشت با خوشحالی آواز میخوند. در اتاق یه خونه روی سرامیک های سفید و صیقل خورده، زیر چوب لباسی بلند بالای ایستاده، یه کیف چرمی خیلی قشنگ نشسته بود. این کیف متعلق به خانم خونه بود که به تازگی برای تولدش از دوست عزیز و با سلیقه‌ای هدیه گرفته بود. رنگ کیف طلایی ملایمی داشت که به زرد کمرنگ شبیه بود. سطحش با بافت چرم و برجسته‌ای که شبیه به پوست تمساح بود پوشیده شده بود و هر بار که نور ملایمی بهش میتابید این نقشای برجسته با ظرافت خاصی برق میزدن. یه چیزی شبیه بازی نور و سایه. دسته های چوبی کیف حس قدرت و لطافت رو همزمان منتقل میکردن. کیف از بودن در خونه جدیدش کاملا راضی بود، اما صبح که شد اوضاع تغییر کرد. وسایلی که تو کیف قرار گرفته بودن اصلا از بوی چرم تازه قسمت داخلی کیف خوششون نیومد و شروع کردن به غر زدن. باد بزنه تابوسی بنفش با پولکای زیادی که داشت احساس خفگی بهش دست داده بود. انگار دیگه نمیتونست مثل قبل هوا رو جا به جا کنه. عطر کوچیک خوشبو با شیشه قشنگش از اینکه بوی خوبش با بوی چرم قاطی شده بود کلافه بود. و بسته ی آدامس نعنا به همراه جعبه کوچیک خوشبو کننده ی دهن از اینکه نمیتونستن طعم تازه و شیرین رو در هوای کیف پخش کنن حسابی عصبانی بودن. کیف چرم یه دفعه خوشحالیش از بین رفت، خیلی خجالت کشید و لحظه به لحظه غمگین‌تر شد، تا اینکه نزدیکای عصر خانم خونه برش داشت و کیف متوجه شد داره کنار یه آشنا قدم میزنه. یه آشنا از جنس خودش، یه کفش مردونه یه چرم که خیلی خوش فرم بود. شادی دوباره چرمای وجودش رو پر کرد، اعتماد به نفس از دست رفتش رو دوباره به دست آورد. لبخند زد و با خودش گفت: چشیدم سرد و گرم، با سختی هاش شدم نرم، تا این که شدم چرم. مدتی گذشت، بوی تندش کم کم از بین رفت. دیگه وسایلی که توی کیف بودن از بودن پیش کیف خیلی خوشحال بودن و کیف به همراه وسایل درونش در کنار کفش چرم به خوبی و خوشی به زندگیش ادامه داد، درست مثل یه چرم خوشبخت.
یاد داشته باشیم هر روز که خوشی طلوع می کند می تواند آخرین روز زندگی ما باشد. پس بیایید قدر یک دیگر را بدانیم. با تشکر، سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
آرزوهای بزرگ، من که تا حالا هر آرزویی که داشتم از خدا خواستم، خدا به من داده. آرزوها به این استش که همسر خوبی داشته باشی، توی خونه آرامش داشته باشی، توی آرامش که باشی بزرگترین سرمایه تو زندگی استش. هیچ خودم نباید خدا را فراموش کنه. خدا اینقدر بزرگ استش، هر چی به ما بده هیچی ازش کم نمیشه. فقط از خدا غافل نشی. واسم جنگی هستم از دوستای بیجکلای بابا و دوستان مادم در.
یک آرزو دارم، اینم برای جوانهای مملکتمون هست که در این آرزو سه تا مطلب مطرح میشه و همیشه بعد از نمازم دعا میکنم که خدایا مشکل بیکاری و ازدواج و مسکن جوانامونو حل کن و امیدوارم که با درایت مسئولین و صبوری مردم و قناعت مردم مشکلات جوانها به شکل کامل حل بشه و مشکلات معیشتی مردم برطرف بشه. Thank you.
یکی از آرزوهای مهم من این است که یک خانه بخرم تا بچه‌ام از این جای تنگی که 15-16 ساله دارم در آن زندگی می‌کنم دو تا اتاق بیشتر نداره، یه حیات کوچیکی داره و یه آشپزخونه کوچیک. خیلی اذیت شدیم چون فضای کافی نداره. دوست دارم یه خانه بخرم که بچه‌ام